همه 80-20، که اگه ما بیایم مشخص کنیم که 80% انرژیمون رو میخوایم صرف 20% از کارهای مهممون بکنیم، خب خیلی میتونیم موفق‌تر از قبل عمل کنیم و نتیجه بهتری بگیریم. حالا اگر اجازه بدید من از آقای حسام میخوام که بتونن سوالشون رو از شما بپرسن.
درود بر شما، مرسی که حضور دارین و این فضا رو در اختیار ما میذارین. سوال من از دکتر اینه که من آخرین چیزی که فرمودن و متوجه نشدم، گفتن که این 1400 رو بذارین جلوتون که باعث چه چیزی بشه. من اینو متوجه نشدم و میخواستم بگم که دقیقا من طبق فرمایش دکتر عربی دارم میرم جلو، یعنی خودم که برنامه نویس هستم، خب برنامه ریزی و مدیریت زمان خیلی خوب بلدم، و ولی گاهن توی انجام دادن وظایفم، یکی اینکه خب برنامه ها رو سعی میکنم هی عوض بکنم، به خاطر اینکه وقتی تکراری میشه ذهن پسش میزنه، یعنی ذهن خود من، و اینکه میخواستم ببینم که چه کار میتونم بکنم که این پس زدن ذهن رو کمترش بکنم. یعنی وقتی که تمرکز میکنم روی یه دونه تسک یا یک وظایف که اون تایم سر اون تایمش انجام بدم، باعث نشه که انجامش ندم. ممنون.
مرسی حسام جون. ببین یه من فکر کنم صدام یا قطع شد یا درست نتونستم انتقال بدم. ما یه قانونی تو مدیریت داریم، اولین قانون مدیریته. میگن چیزی که قابل اندازه‌گیری نیست، قابل مدیریت نیست. ما شاید شنیده باشیم که ما مثلا در طول روز 24 ساعت داریم، ولی دوباره یک ساعت خیلی زیاده. همونجوری که مثلا شما اگر من بذار مثال خیلی ساده بزنم، یه بچه پولدار که باباش هر روز بهش پول میده، من به نظر من هیچ چیز این آدم در مورد بحث مالی، هوش مالی و پول هیچ وقت یاد نمیگیره، چون زمانی که ما یک چیزی رو نامحدود فرض کنیم دقیقا بحثی میشه که ما مدیریت اون رو از دست میدیم. ولی زمانی که ما هر روز وقتی بیدار میشیم، و من حتما اینو به حسام جون، مرسی از این که همراه ما هستی، من واقعا این قانون رو بهت پیشنهاد میکنم انجام بدی، حالا تو لایوهای ما هم هستی و انشالله بیشترم باید در ارتباط خواهیم بود، بعد به من فیدبک بده، چون من خودم از این خیلی فیدبک گرفتم. این 1440 رو توی 3-4 جا بذار، مثلا اگه توی آفیست هستی روی میزت این عدد 1440 عددش رو بذار ببینی. وقتی ما این عدد رو میبینیم، اون وقت اولین کاری که میکنیم تمرکزمون میره بالاتر. من به نظرم تو دنیای امروزی یه واژه خیلی زیادی که من زیادم ازش استفاده میکنم، ما سارقین زمان زیاد داریم. یه نوتیفیکیشن، یه همکار، یه مامان که تو اتاق میاد دمش میگه چیزی میخواد چیزی نمیخواد، اون کار کردی. یعنی خیلی از دوستانی که دورکارن حالا تو این زمان کرونا میبینن، خیلی وقتا این سارقین تو خونه هستن، تو بیرون هستن، خیلی سخته تمرکز کردن. ولی وقتی ما اون قانون 1440 رو ببینیم خیلی برامون جالب میشه. بذار این مثال بزنم حسام جان، جالبه بدونی. خانم ماریسا میر، من تقریبا یک سال، فقط یک سال با ایشون کار کردم، مدیر عامل یاهو بودن. ایشون یه قانون خیلی جالبی رو داره و قانونش اینه که هیچ جلسه با هر کسی که میخواد باشه بیشتر از 10 دقیقه انجام نمیده. یعنی شما اگر بحث مدیر مالی ایشون هستی، مدیر فروش ایشون هستی، برنامه ریز ایشون هستی، هر کسی که میخوای باشی، ایشون جلسه بالای 10 دقیقه نمیذاره و خودش هم حتی توی کتابش من اخیرا خوندم نوشته بود که میانگین جلسات من بین 5-7 دقیقه است. اما یه اتفاق جالب میفته اینجا حسام جان، و اونی که خانم ماریسا میر در هفته 70 جلسه کاری فقط ایشون برگزار میکنه. چرا؟ چون این زمان رو خیلی خوب مدیریت میکنه. پس اگر ما اون 1440 رو پس ذهنمون باشه، بعد برای کارهای مهممون بهش زمان میدیم و این زمان رو پخش نمیکنیم. چون زمانی که من بیام بگم من 8 ساعت در روز میام کار میکنم، ما اینجا پرتی زمان زیاد داریم. اما به جای اینکه بیام بگیم 8 ساعت، این 8 ساعت رو زد در 60 بکنیم، بگم من 480 دقیقه در روز کار میکنم و کارهای اصلی که اون روز باید انجام بدم 3 تا، زیادم بیشتر نمیخوایم انجام بدیم، اون 3 تا رو روی بحث MIT بنویسم، اون وقتی که میبینیم که چقدر تمرکزمون روی 3 تا بیشتر میشه.
ممنون دکتر. من یک دوستی توی اینستاگرام یه ریلی گذاشته بود که کارهاتون رو تقسیم بندی کنین، حالا نمیدونم با آقای برین ترسی بوده که این کار انجام میداده، ایشون از تو کتاب اون آقا گفتن که به حالت ABC تبدیلش کنین. A رو بذارید کارهایی که واجبه و در طول روز اگر انجام ندید یک وظیفه یا یک هدف انجام نمیشه، بی همینطور حالا یکم درصدش پایین‌تر بشه، و سی هم که کارهایی که باید روزمره انجام بدید. من بر اساس همین انجام دادن فکر می‌کنم همون MIT باشه، most important task، و تایم من براش گذاشتم. مثلا چه می‌دونم یه کتابی رو باید در طول روز که اول صبح بلند شم، چون پروداکتیو ترم صبح‌ها، کتاب‌ها رو گذاشتم صبح انجام بدم، یا تسکای مهممو گذاشتم خیلی صبح انجام میدم. ولی گاهن پرش حتی تایمم که براش میذارم و حتی نوتیفیکیشنام هم، دکتر واقعا شما عالی هستین، یعنی دست میذارید روی چیزایی که در دنیا واقعا روش کار شده و من افتخار میکنم که اینجا حضور دارم و اینا رو از شما مجدد میشنوم. گاهن پرش افکار دارم، یعنی اون لحظه نمیتونم رو اون تایمی که تنظیم کردم برای اون تست تمرکز کنم، اینو باید چیکار بکنم؟
مرسی سام عزیز. من یه پستی رو فکر کنم یکی دو هفته پیش گذاشتم، خیلی قانون خیلی خیلی جالبیه، تحت عنوان قانون پامادورا تکنیک یا تکنیک پامادورا، که آقای فرانچسکو سیریلو یک روانشناس خیلی معروف ایتالیایی این کار رو انجام داده و خیلی جالبه. من داشتم چند روز پیش، حالا اگه دوستان بشناسن، خانم مونیکا لئونل که یه نویسنده خیلی معروفی هستش تو دنیا، ایشون میگفت استفاده از این تکنیک باعث شده که مثلا قبلا اگر روزی 600 کلمه مینوشته و تایپ میکرده، الان بشه 3500 تا. من این قانون سری میگم، توی اینستاگرامم هم کامل توضیح دادم، دوستان میتونن برن مطالعه بکنن. قانون پامادورا، قانون تکنیک پامادورا میگه که آقا، و اینو بررسی کردن، خیلی هم جالب این تکنیک، اگه وقت داری تو یوتیوبم سرچش کنین چون خیلی تحقیق جالبیه، روی آدم هایی که حالا کنزنتر بودن، هوششون متوسط بوده، هوش بالای متوسط و نابغه ها، و دیده بودن کلن هیچ ربطی به بحث نبوغ نداره و انسان ها بالای 25 دقیقه نمیتونن روی یک موضوعی تمرکز کنن. من تا دبیرستانم چون خارج کشور رفته بودم، خیلی برام جالب بود که دوران راهنمایی که ایران بودم، مثلا کلاسای ما هر کلاس 1.5 ساعت بود و بعد ما یک زنگ تفریح داشتیم، در حالی که توی خارج کشور ما کلاسامون بیشتر از 25 دقیقه نبود و جالب بود اون رو تو اونجام داشتن اعمال میکردن. چون من همیشه یادم خود خیلی از کسایی که معلم هستن میگن 1.5 ساعت، نیم ساعت استاد درس میده، نیم ساعت استاد به شاگرد گیر میده، نیم ساعت هم شاگرد به استاد، بعد 1.5 ساعت تموم میشه. قانون پامادورا میگه آقا شما 25 دقیقه تمرکز کنید روی کار، بعد از اون تایمر بذارید برای خودتون، بعد از اون 5 دقیقه به خودتون بریک بدید و این کارو 5 بار تکرار بکنید و بعد از 5 دقیقه به خودتون نیم ساعت بریک بدید. اینو اومدن توی بحث واقعا نیو، بحث عصبی و نیوکورتکس های مغز اومدن واقعا بررسی کردن و دیدن که بالاترین راندمان مغز با این مدل انجام میشه.
خیلی ممنون دکتر، استفاده کردیم، به امید جلسات بعدی.
ممنونم آقای حسام، ممنون دکتر جان. این قانونی که الان گفتید رو شاید من خودم بیشتر از یک ساله که میدونم، ولی همچنان فراموش میکنم خودم رو حالا این قانون رو انجام بدم، مثل بقیه دوستان که ممکنه خیلی ها در جریانش باشن. اما مهم اینه که ما بتونیم از این تکنیک ها استفاده کنیم تا چالش های روزانه‌مون رو برطرف کنیم. من از خانم فرشته عزیز خواهش می‌کنم که سوالشون رو بپرسن.
خانم فرشته یا فرنیا یا مصطفی عزیز؟
سنجر منوی، خیلی خوشحالم که میتونم باهاتون صحبت کنم. من افتخار اینو داشتم که دوره‌های هوش هیجانی در کسب و کار شما رو بگذرونم، به صورت البته مجازی، و خیلی خیلی تو زمینه کار تونست واسم مفید باشه و خیلی پیشرفت کنم با استفاده از اون و کنترل حالا هیجان و احساساتم توی کار. و اینکه میخواستم ازتون یه سوال بپرسم که من نمیتونم ددلاین تعریف کنم، یعنی یه ددلاین مشخص کنم واسه تمام حالا کارهایی که دارم انجام میدم. مثلا حالا یکیش گرفتن آیلتس، خب یه مدت طولانی هست که میخونم و حالا خیلی خوبم پیشرفت کردم، ولی نمیتونم یه ددلاین مشخص کنم که من تا این زمان فرصت دارم و بعد امتحانم بدم. نه تنها توی این موضوع، توی اکثر موضوعهایی که حالا توی زندگی میدارم نمیتونم یه ددلاین مشخصی برای کارم تعریف کنم و همینطور باعث میشه که این موضوعات ادامه دار بشه برای من.
مرسی فرنیه عزیز، ممنون که همراه ما هستید به صورت مجازی. فرنیه جون، من حالا دانشگاهی که خودم تحصیل کردم تو دکترا FIU یه مقاله خیلی خوبی داره، حالا میگم بچه‌مون هم ترجمه کنم بذارن توی سایت، و اینکه ددلاین گذاشتن چقدر باعث میشه که ما به اهدافمون نرسیم، به خاطر اینکه اون استرس رو خیلی بالاتر میذاره. مدل مدیریت زمانی که جدیدن، یعنی جدید که میگن تقریبا حدود 8 ساله 9 ساله تو دنیا اومده، اینه که اصلا نمیان بگن ددلاین بذارید، چون ددلاین گذاشتن ناخودآگاه شما رو اذیت میکنه. شما حتی اگر نگاه کنید توی بحث رژیم و تغذیه هم الان پزشکا کاملا مدلشون رو توی بحث رژیم تغذیه عوض کردن و نمیان بگن که مثلا روزانه یا هفتگی باید انقدر کم کنید. بحثی که ما بیشتر روش کار داریم، یعنی من اگه بخوام یه قانونی رو بگم، من میگم زمان، ما اصلا کلا مدیریت زمان رو من اگه بخوام در موردش درست صحبت کنم یعنی چی، زمان رو ما میخوایم به حالت افیشنسی و افکتیونس بودن ببریم، یعنی به معنی اثرگذاری و اثر بخشی ببریم. وقتی این اتفاق بیفته مهمه، اینکه شما برای خودت ددلاین بذاری، من یک ماه میخوام آزمون آیلتس بدم، من اعتقادم اینه به جای اینکه ما بیایم بگیم من یک ماه دیگه میخوام امتحان آیلتس بدم، من بیام اون رو دقیقه بزنم. من مثلا با ساعت کلا مشکل دارم ولی با دقیقه خیلی حال میکنم. اینه که فرنیه بتونه بگه که من مثلا میام روزانه 25 دقیقه یا دو تا 25 دقیقه برای یادگیری آیلتس هم وقت میذارم، این خیلی قشنگتره و بعد این رو به صورت روزانه میبری جلوتر. چیزی که حالا من اعتقاد دارم و مطالعه کردم توی این چند سال در مورد مدیریت زمان، اینه که به جای اینکه بیایم یه دونه نوت بنویسیم که چی کارا میخوایم بکنیم، مثلا شما نوشتی مثلا دادن آزمون امتحان آیلتس، بیایم این رو توی تقویم بیاریم، یعنی همون MIT رو، اگه حالا هر وقت دوستان خواستن حالا همکارام دیدن این رو، توی تقویم روزانه من یه بالش مینویسم MIT و اون سه تا کار مهمی که بعد اون روز انجام بدم رو مینویسم و براشون دقیقه میذارم که چند تا 25 دقیقه میخوام براش بذارم. این کار خیلی به نظر من مهمتره، استرست هم کمتر میکنه و جالبش اینه که تحقیق علمی هم شده که دقیقاً با این کار هم به اهداف بهتر میرسی و هم استرست رو کمتر میکنی.
خب مشکلی که من دارم اینه که من روزانه مثلا اون خوندنی که بعد انجام بدم میدم، البته نه بر اساس 25 دقیقه، مثلا برای خودم مشخص کردم که روزی 2 تا 2.5 ساعت بعد خونده بشه حالا این درس. مشکل من اینه که اون کارو تمام نمیکنم، یعنی همینطور ادامه دار مثلا یک سال زبان میخونم، با اینکه شاید الان دیگه از نظر مثلا اطلاعاتی حالا در حد اون نمره‌ای که میخوام بگیرم آمادگی داشته باشم، ولی خب نمیشه که یه تکونی به خودم بدم که حالا بخوام برم آزمونمو بدم و این قضیه رو تمامش کنم و حالا برم سراغ مرحله بعدی. مشکلی که من دارم در از اینه، یعنی اون ددلاین گذاشتم از این نظر میگم که بتونم برای خودم مشخص کنم که من تا این تایم دیگه باید امتحانمو داده باشم، نه اینکه همینطور ادامه دار بخونم و حالا نتونم وارد مرحله بعدی.
خب اگر میبینی که از ببین، تو از آزمون آیلتس میترسی، تو از نتیجه آزمون آیلتس میترسی، بحثی بود که من دیروزم داشتم توی گفتمانمون میگفتم و به نظرم بهترین کار همین کاری که تو کنکور اخیراً گذاشتن و اون اینه که کنکورهای آزمایشی شرکت کنی. آزمونهای آیلتس آزمایشی رایگان هم تو اینترنت هست، شروع کنی به اون تستا رو زدن، خودتو محک زدن، چون این بحث بیشتر بحث ترد شدگی است و بحث ترس از شکستته که بیشتر یه تلس به نظر من، و میتونی هم آروم 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 این کار رو انجام بدی. خاصی یه بار برو یه امتحان رو بده، مثلا یه لیسینینگ فقط امتحانش رو بده اصلا بیا بیرون که اون ترست بریزه.
ممنونم از اتون جان دکتر، مشکرم از راه نمید
دکتر. با توجه صحبت هایی که داشتین، خب من دقیقا یاد جمله ای افتادم که همیشه که اصلا هوش هیجانی این موضوع رو آموزش میدیم، بحث کمال طلبی منفی، یعنی ما یه کاری رو هی انجام نمیدیم، عقب میندازیم تا بتونیم 100% بتونیم اون کار رو انجام بدیم. مثلا فرنیه عزیز که میگفتن این امتحانه برایشون عقب میفته و خب این حتی ممکنه باعث ایجاد استرس بشه. حالا من می‌خواستم از شما بپرسم که این کمال طلبی منفی چه تأثیراتی رو بحث مدیریت زمانمون به غیر از بحث استرس داره؟
مرسی زهرا جون. ببین کمال طلبی منفی رو حالا من تعریفش رو بگم برای دوستانی که نمیدونن. کمال طلبی منفی یکی از بحثایی که متاسفانه اکثر ما هم داریم، به خاطر اینکه اکثر ما تو خانواده‌های بزرگ شدیم که الگوی تربیت الگوی کهنی بوده و بحث تیک زدن است. وقتی ما یه چیزی رو میخواییم تیک بزنیم، یعنی منظورم اینه که حتماً اون قضیه باید 100% شده باشه. برای همینه که الان میگم 7-8 ساله که این بحث اصلا تودو لیستا توی بحث مدیریت زمان کاملا اصلا دیگه از بین رفته. چرا؟ چون مثلا من وقتی میخوام بگم ورزش کنم و توی برنامه روزانم مینویسم که مثلا یکی از اهداف منی که امسال ورزش کنم، چون نه کمی این عدد، یا حتی تارگت بزنم بگم من این ماه میخوام مثلا 6 کیلو لاغر کنم و میرم و اگه 5.5 کیلو هم لاغر کرده باشم یا 5 کیلو 900 گرم هم لاغر کرده باشم، اون برای من یک فیلیر و شکسته و این اشتباست. چرا؟ چون نگاه صفر و صدیه هست. ما اگه دوباره برگردیم تو بحث تغذیه، امروز اگه میخوای شما رژیم بگیرید، دکترای تغذیه بروز بهتون اول سبک زندگی تو سوال میپرسن. آقا چند روز در هفته فست فود میخوری؟ چند روز در هفته ورزش میکنی؟ چند روز در هفته مثلا برنج میخوری؟ اول اینا رو میبینه، برنامه غذایی رو بر مبنای اون لایف استایل و سبک زندگی تنظیم میکنه. توی بحث موفقیت و مدیریت زمان هم دقیقا همینه. شما نهید بیایید چک بنویسید که مثلا من میخوام 6 کیلو لاغر کنم، چون اگر 5 کیلو 900 هم لاغر بکنید شما شکست خوردید و این باعث میشه که اهداف دیگه‌ت رو دیگه انجام ندید. اون بحثی که من تو گفتمان فکرم اولمون صحبت کردم، بحث سلف کانسپت، یعنی اون نگاهی که خودمون به خودمون داریم، اینجا تغییر پیدا میکنه و اتفاقی که میفته اینه که ما نسبت به خودمون عزت نفسمون میاد پایین‌تر. پس قطعا تاثیر خیلی زیادی داره. من برای همین بحثم اینه که ما بیایم لیست MIT درست کنیم و به نظرم با تکنیک پامودورو رو باش میکس کنیم، میتونیم که چند سه تا تسک رو روزانه بنویسیم، بیشتر هم واقعا ننویسید. سه تا تسک، حالا میتونید بنویسید دو تا 25 دقیقه من میخوام برای این وقت بذارم.
مرسی دکتر جان، این دقیقا من یاد اون جملتون انداخت که همیشه میگیم من هیچ وقت از شماها صد نمیخوام، میخوام که اول از همه یک بذاریم، فرداش دو، پس فردا سه، و به همین ترتیب تا بتونیم به اون 100% خودتون برسیم. و خب این هم باعث میشه استرس کمتری داشته باشیم، هم بهتر مدیریت کنیم کارهایی که میخوایم انجام بدیم رو. و من الان از آقای مصطفی پایمرد خواهش میکنم که سوالشون رو بپرسن.
سلام جناب دکتر علوی نازنین، سال نو رو خدمتتون تبریک عرض میکنم، امیدوارم که 1400 بیشتر از شما یاد بگیریم.
سلام مصطفی عزیز، دوست داشتنی، برند 7 کفش، خیلی خوشحالم که در خدمت هستم.
سلام، افتخار ما شاگردی شما دکتر علوی.
بزرگوارید شما.
زنده باشید. من با اون سه تا تسک مشکلی ندارم و حالا قبلا هم ازتون یاد گرفتیم توی کلاس دوره MBA و داریم استفاده میکنیم. یه سوالی که توی ذهن منه دکتر جان اینه که به عنوان مثال میگم امروز برای دوشنبه مثلا برای فردا، خب میگم 8 صبح پاشم، خب یه نظمی به سایتم بدم به عنوان کار اول، کار دوم کتاب مثلا از خوب به عالی رو بخونم، و کار سوم مثلا بیام ویترین دفتر جدیدم رو مدیریت بکنم. خب صبح شروع میکنه و مثلا یه ساعت 10:30 میشه وسط ساماندهی سایت هستم، یه دفعه یه خبر ناگوار میاد، مثلا فلان چک فلان شهر برگشت بوده، یا فلان اتفاق افتاده، یا فلان احضاریه از دادگاه اومده. خب این شوک هایی که وسط برنامه ایجاد میشه، حالا برای من اینجوری یه دفعه کل روز منو خراب میکنه، یا گاهن شده یه کار خیلی مهمی رو من انقدر اعصابم خورد شده به خاطر اون موضوع خاص، خب مثلا یه ماه حتی شده عقب افتاده یه برنامه که خیلی برام مفید بوده. با این شوک ها چی کار کنیم آقای دکتر؟ شوک هایی که وسط برنامه ریزی های ما اتفاق میفته. سپاسگزارم.
مرسی مصطفی جون، چون سوالت سوال خیلی خوبیه، دو تا موضوع رو هم کاور میکنه و من اینو نوشته بودم که امروز بگم. اول از همه من یه خواهشی دارم و من خیلی رو مدیریت زمان کار کردم، چون برای خودم، خب دوستانی که منو میشناسن میدونن من 7 روز هفته کار میکنم و این تنظیم کارم تقریبا 11 ساله که به این شکله و واقعا هم لذت میبرم، با انرژی هم باید همیشه باشم، چه سر کلاس، چه تو محیط کار، چه تو بحث مشاوره، چه تو سازمان خودم باید همیشه اون انرژی باشه. یکی از چیزایی که من خیلی زود یاد گرفتم بحثی بود تحت عنوان، حالا انگلیسیش میگن مورنینگ ریچوال یا اون عادت صبحگانه. اومدن یک تحقیقی کردن که آقا چرا بعضی از آدم ها این مدیریت زمانشون رو انجام میدن و چرا انجام نمیدن. بعد بررسی کردن، خیلی عدد جالبی هم بوده، 97%، یعنی عدد خیلی بالاییه واقعا تو علوم انسانی وقتی ما میگیم 97% آدم هایی که به برنامه ریزی هایی که انجام میدن وفادارن، اینا صبح 1 ساعت برای خودشون وقت دارن، بهش میگن می تایم. من یادمه که تقریبا 3-4 سال پیش بود سر کلاس آقای ریچارد برانسون رفته بودم و ایشون میگفتش که خب ایشون بزرگترین کارآفرین دنیاست، از اینکه 700-800 تا فقط شرکت داره، برند ویرجین، و ایشون میگفت آقا تحت هر شرایطی من 1 ساعت صبحگاهی رو برای خودم میذارم. حالا میخوام مدیتیشن بکنم، میخوام مطالبمو بنویسم، میخوام مطالعه کنم، هر کاری که میخوام کنم یک ساعت صبحگاهی رو مال خودم انجام میدم. که اگر این حالا کلاس هوش هیجانی هم من میگم کلوب ساعت 5 کتابشو بخونیم مال روبین شارما، به نظرم بهترین موقع واقعا همون موقع است. یعنی من حتی پیشنهاد میکنم شما 5 صبح باشید تا 6 اون کاری که تو اون کتاب گفته رو انجام بدید، 6 بخوابید واقعا تا مثلا موقع کاری که میخواید انجام بدید. اما به نظر من یه چیزی که قشنگه در مورد این بس اینه که شما یاد میگیرید که زمان رو تبدیل بکنید به تمرکز و عمل کرد. پس این یه بحثه. من به جای اینکه مصطفی جون بهت بگم صبح پاشو برو کار سایتتو انجام بده، من میگم این اشتباس، چون انجام دادن یه کار میشه خروجی. من میگم صبح اول کار به خودت یه ورودی بده، میتونه ورزش کردن باشه، مطالعه باشه، مدیتیشن باشه، هر کاری که میخوای بکنی تو این یک ساعت صبح انجام بده. ما مثلا تو این دوره کوچینگی که حالا پارسال به خاطر کرونا نشد، حالا امسال داریم انشالله، ولی دو سال پیش هم رفتیم مثلا تبت و خیلی جالب بود برای دوستانی بودش که ما صبح همه بلا استثناء 30 نفر رو ساعت 5 صبح بلند می‌کردیم، مدیتیشنمون رو انجام می‌دادیم، ورزشمون رو می‌کردیم، استخرمون رو می‌رفتیم و بعد حالا بعدش بچه‌ها می‌خواستن حالا تا 9 صبح هر کاری بکنن با خودشون بود. مثلا حس و حالا عوض شد. پس این بحث اولیه. اما در مورد دوم که گفتی که کارهایی که حالا توی بحث ماتریکس مدیریت زمان بهش میگن کارهای با اهمیت و فوری، برمیگردن دوره به این قانون 1440. یعنی مصطفی بیا چی کار بکنه، مثلا چکش برگشت خورده، بنویسه آقا چک برگشتی یحیی علوی و بعد براش بنویسه آقا 20 دقیقه من برای این چک 20 دقیقه میخوام وقت بذارم. و تمرکزتو به جای اینکه روی چالشه بذاری که وای این چک برگشت خورد، وای اینجوری میشن، هیچی که من برگشت داده میشه، بگو من 20 دقیقه روی این میخوام تمرکز بذارم. و وقتی این کارو میکنی خیلی جالب یک دفعه میبینی که چقدر وقت آزاد پیدا کردی. و جالبیش دوباره چی میشه، من بازم میگم مدیریت زمان یعنی تبدیل زمان به پروداکتیویتی و عمل کرده بالا. پس تو اون 20 دقیقه تمام تلاشتو میکنی که اون مشکل چک رو حل بکنی و اگر نشود یه بریک به خودت میدی دوباره و بعد دوباره میتونی رو تمرکز کنی.
سپاسگزارم
آقای دکتر. مرسی آقای پایمرد از سوال خوبتون. مرسی دکتر جان. همیشه خودتون هم به این مورد اشاره میکنین که کیفیت ورودی های ما هست که خروجمون رو تعیین میکنه. و حتی زمانی که خود من صبح میرم باشگاه ورزش میکنم، کتاب میخونم، قبل از شروع کار یه انرژی مضاعفی دارم برای اینکه بتونم روز خودم رو بهتر بسازم، فعالیت های مفیدتری انجام بدم. از آقای مصطفی، آقای فرزین، آقای ناصر، هر کدوم که هستن خواهش میکنم که سوالشون رو بپرسن.
سلام میکنم آقای دکتر، امیدوارم روز خوبی داشته باشید. من یه سوالی دارم، اینکه وقتی ما تصمیمات جدید رو وارد زندگی میکنیم، خب یه سری تغییر باورهاست که در ما وجود اومده و با یه سری حالا جملات مثبت و خیلی تجسمگرایی واسه خودمون میکنیم که اینجوریه اونجوری میشه و خلاص اینجور چیزا. بعد در روزهای اول به شدت ذهنمون در مقابلش مقاومت میکنه. من حتی یک کتاب، یک مقاله از آقای جان جک کانفلیت خوندم که نوشته بود که مثلا در روز برای خودتون مشخص میکنید که یه سکه رو مثلا یه سکه مثلا یک دلاری نمیدونم یک کاغذ یک دلاری بذارید از این نقطه خونه به اون نقطه خونه و هر روز این کار رو انجام بدید. حتی این کار ساده رو شما میبینید بعد مثلا 2 ماه 3 ماه میبینید یه چند روزش انجام ندید. من حتی برای خودم هم این کار رو کردم، یعنی اومدم یه سری نخود.
خب آقای مصطفی میکروفونتون رو آف کنید، نفر بعدی بپرسه تا اینترنتتون بهتر بشه. آقای ناصر اگر سوال دارین بفرمایید لطفا. خانم فرشته، آقای افشین، خانم سمیرا،
سلام میکنم به شما آقای دکتر عزیز، سال نو رو بهتون تبریک میگم و همینطور به زهرای عزیز که از هر دوی شما عزیزان من بسیار آموختم. من سوالی که از جناب دکتر دارم اینه که من هر وقت برای نشانه گذاری اهدافم و برنامه ریزی هام زمان میذارم و میشینم برای نوشتن، خیلی از کارا رو باید دیگران انجام بدن. مثلا کاری که مدیر فروش مجموعه باید انجام بده رو برش کنار میذارم و کاری که منشی باید انجام بده یا گاهن کاری که بچه های دیگه باید انجام بدن رو براشون کنار میذارم. ولی یاد عملکردهای نامطلوب قبل اینها میافتم متاسفانه، و دوباره این کارا رو از لیست اونها خارج میکنم و
من قطع شدم صداتون رو نداشتم اصلا،
و این کارا رو به لیست خودم اضافه میکنم و متاسفانه همیشه یه حجم زیاد کاری که فرد دیگه ای باید انجام بده، اما این وسواس فکری در من ایجاد شده که خب من این کار رو برای سال گذشته به ایشون واگذار کردم و متاسفانه به بدترین شکل ممکن انجام داد. آموزش هم دید برای اینکه امسال مثلا به بهترین شکل انجام بده، ولی خب ممکنه که دوباره این لغزشه ایجاد بشه. به خاطر همین همیشه یه تعداد زیادی کار توی لیست خودم هست و کمبود زمانی که همیشه باهاش مواجه هستم. ممنون میشم اگر در این زمینه من راهنمایی بفرمایید.
مرسی فرشته عزیز، سال نو برای شما مبارک باشه. ممنون از سوالت. ببین یکی از بحثایی که باید خیلی بهش دقت کنی، من با توضیحاتی که دادی فکر دارم میکنم که بعد مدیر عامل یا مدیر ارشد سازمان باشی، درسته؟
بله من مدیر عامل هستم.
اوکی. دو تا نکته رو خیلی دقت کن، من حالا توی کلاس هم اینو زیاد مثال زدم. خیلی وقتا مدیر عامل میشه مدیر اجرایی تا مدیر عامل، یعنی خودش رو نه تنها ترفیع درجه نمیده بلکه یک نزول درجه پیدا میکنه که توی ریزترین کارها دخالت میکنه. اگر سازمان میخواد رشد کنه، یک واقعیت هست، چه میخواد آمازون باشه و اپل، چه میخواد یک شرکت ایرانی باشه، باید مدیر عامل خودش رو رشد بده. یعنی چی؟ یعنی باید کارهای مهمتری بتونه بکنه، یعنی که باید بتونه تحفیز اختیارات بیشتری بکنه. حالا اینجا دوتا بحث به وجود میاد. یک، آیا نیرویی که داری تو بهش تحفیز اختیار میکنی، آیا توانایی این کار رو دارد یا ندارد؟ خب مثل اینکه شما میخوای منو بذارید در دروازه تیمت، بعد میگه آقا اصلا یحیی علوی توانایی وایستادن تو دروازه رو نداره، پس تمام تیمو بکشیم تو دفاع که یحیی علوی گل نخوره. خب این نشون میده که از ابتدا استخدامت اشتباه بوده. من دیروز توی جلسه مشاوره بودم، گفتم ببینید الان که شما حدوداً بعد 4 و نیم حقوق ماهیانه بدید، به جای اینکه برید 3 تا نیروی 0 کیلومتر استخدام کنید و 3 ماه حقوق بدید و بعد ببینید طرف این کار نیست، همون حقوق رو به یه آدم میدادید که تجربه بیشتری داشت و توانایی بیشتری، خیلی بهتر بود. الان ریسک استخدام به نظر من امسال خیلی بالاتره با توجه به افزایش حقوقی که امسال بوده. پس اولین سوال من ازت الان میکنم، آیا نیرویی که داری در موردش صحبت میکنی به نظر تواناییش رو داره الان؟ پتانسیل صحبت نکنی، الان توانایی این که مسئولیت بپذیرد دارد یا نه؟
سوال خیلی دقیق و دست به نیرو. الان بیشتر به اطلاعاتی که از کلاس‌های شما دریافت کردم باید به کار ببرم، اما بیش از 50% جواب شما منفی هست، جوابی که باید به شما بدم در بحث توانایی پرسنل.
پس خواهشی ازت دارم اول اینه که روش استخدامیت رو عوض بکنی و بری دنبال توانایی‌های بالفعل. یک واقعیته که ببین خیلی از سازمان‌های ما امروز دارن به جای دانشگاه دارن اون گپ و اون شکاف رو پر میکنن، یعنی طرف فارغ التحصیل شده، تازه شما دارید اون گپ رو پر میکنید به عنوان سازمان کار، تازه حقوق هم به طرف میدید به جای اینکه بدونید ارزش اون صندلی چقدره. شما تا زمانی که این کار رو بکنید، چه بخواید چه نخواید، من از یه واژه استفاده میکنم، میگم مدیر عامل خاکبازی میکنه، یعنی تو سطحه، در حالی که همیشه باید بدونیم در عمق چیزهای با ارزش پیدا میشه. من به نظر من فرشته باید تمرکزش روی این باشه که حالا نمیدونم لاین کاری چیه، ولی کلی من میگم باید تمرکز فرشته روی این باشه که مواد اولیه ارزون تر بخره، از قراردادهای بالاسری که داره، حالا هر کاری که میکنیم، مثلا من اگه برگزار کننده دورم برم جای ارزون تر بهتر با کیفیت تر پیدا بکنم.
جناب دکتر من عذرخواهی میکنم بین صحبت شما، من کارم تجهیزات پزشکی هست و اوکی. محصولات بهداشت
کوره که موتور حرکت بکنه. چرا؟ چون کسی که مثلا زغال سنگ میریخته خوابش میاد، تنبله، بیورزه است، یا هر چیز دیگه‌ای که وجود داره، یا سیستم خوبی وجود نداره. برای همینه که حتما رو بحث پرورش مدیران میانه تمرکز کن. دورای کوچینگ خیلی به نظرم به دردت میخوره، اگه خب تونستی بیای خیلی میتونه بهت کمک کنه.
سپاسگزارم جناب دکتر. امیدوارم در سال 1400 هم بتونم افتخار شاگردی شما رو داشته باشم. من تمام تلاشم این بود که بچه‌های فروشم رو امسال هم در البته سال گذشته که خودم حضور داشتم در کلاساتون، امسال هم بتونم بچه‌ها رو شرکت بدم. اما متاسفانه با توجه به عملکرد تیم ضعیف تیم فروشم از همه بچه‌ها خداحافظی کردم و الان طبق فرمایش شما باید تمرکزم رو در جذب نیروی توانمند بذارم. انشالله که افتخار شاگردی شما امسال هم نصیبم بشه و آرزو میکنم همه دوستان موفق و پرفروش باشن. فکر میکنم همه در حوزه فروش فعال باشن. متشکرم از جناب دکتر و زهرای عزیز به خاطر این فرصت و در خدمت شما هستم و استفاده میکنم از صحبتتون.
خواهش میکنم. مرسی از شما.
مرسی فرشته جان، مرسی دکتر عزیز. سوال خیلی خوبی بود و در کنار حالا دوره کوچینگ که دکتر علوی پیشنهاد کردن، من فکر می‌کنم که دوره اصول و تدوین برنامه بازاریابی هم خیلی بتونه به شما کمک کنه خانم فرشته، که بتونه حالا در این راستا، مخصوصا که من این دوره رو به همه مدیر عامل ها پیشنهاد می‌کنم که استراتژی ها و تصمیم گیری های سازمانشون رو بتونن عملکردش رو بهتر کنن. سوالی که من از شما داشتم جناب دکتر در خصوص تداوم و استمرار کارهایی هست که شما آموزش دادین، راهکارهایی که دادین، چون خیلی اوقات پیش میاد که خود من مثلا برای خودم برنامه‌ریزی میکنم، اوکی من 3 روز برم باشگاه در هفته، یه روزش ممکنه برم 2 روزش اصلا نتونم که این کار انجام بدم، ما چه کاری انجام بدیم که تمام اینها، همون بحث MIT که شما گفتین، تبدیل بشه به عادت؟
مرسی زهرا جون. من فکر کنم همین دیروز بود تو جلسه هفتگی داشتم براتون توضیح میدادم، دانشگاه هاروارد اومده یه تحقیق خیلی جالبی رو کرده، اومده روی موشها یک سری نودهای الکتریکی گذاشته که هورمون اندورفین روشون ترشح نشه. هورمون اندورفین هورمونیه که بحث شادیه، خیلی بهش میگن هورمون جایزه، یعنی وقتی شما یه کاری رو تموم میکنید این هورمون توی مغز ترشح پیدا میکنه. وقتی من در مورد تلاش هوشمند صحبت میکنم، یعنی تلاشی که به یک نتیجه برسه، حالا کوتاه مدت، میان مدت، بلند مدتشون یه بحث دیگه است، ولی تلاشی که به یک نتیجه برسه، اگر شما مثلا 1 ماه ورزش کنی و توی 1 ماه 100 گرم هم پایین تر نیای، قطعا ورزش رو ادامه نمیدی. بیچون و چرا؟ یک واقعیته. چرا؟ چون هورمون اندورفین تو ترشح نمیشه. این اومدن روی انسان ها هم همین چند ماه پیش آنالیز کردن و اومدن سیستم عصبی انسان ها رو دستکاری کردن که هورمون اندورفین براشون ترشح نشه. و کار خیلی جالبی که کردن به این آدم ها قبل این آزمایش بهشون یه لیستی دادن که آرزوها چیه. مثلا طرف گفتود خونه، ماشین، نمیدونم لباس، هواپیما، هر چیزی که بوده، و بهشون دادن، ولی چون این اندورفین تو مغز ترشح نمی کرد، تمام این آدم ها بعد از یه مدت 25 روزه، یعنی خیلی جالبه، همشون میخواستن خودکشی بکنن و افسردگی حاد گرفته بودن. پس این اندورفین مهمه. اگر ما میخوایم، من تو کلاس ها میگم آقا اگه یه چیزی رو یاد میگیرید برید به آدم ها یاد بدید. من عاشق یادگیریم. چرا؟ چون هر چیزی یاد میگیرم میام یاد میدم، و وقتی یاد میدم و انسانهای دیگه ای ازش استفاده میکنن، برای من اندورفین ترشح میشه و این باعث میشه من بیشتر برم کتاب بخونم و یاد بگیرم. نلسون ماندلا تو کتابش میگه که سخت‌ترین کار دنیا مال یه فرد زندانیه که مادام العمر بدونه توی زندانه یا حبس دائم خورده بهش، ولی هنوز کتاب میخونه. میگه این آدم به نظر من بالاترین درجه انسانی رو داره و من واقعا باش موافقم. چون شما فکر کنید تا آخر عمر زندانی و نمیتونی خودتو بهتر بکنی برای کس دیگه ای، پس فقط برای خودت داری بهتر میکنی و این به نظر من خیلی زیباست. پس تلاش هوشمند، منتور گرفتن، مربی گرفتن، یاد گرفتن باعث میشه که ما سریعتر، بهتر، راحتتر به نتایجمون برسیم و در نتیجه اون تلاش رو ادامه میدیم.
پس در نتیجه ما با پیگیری و پایداری تو تصمیماتی که میگیریم میتونیم به نتایج بهتری برسیم. دوستان ما 2 تا سوال دیگه میتونیم بپرسیم که من از میثم عزیز خواهش می‌کنم که سوالشون رو بپرسن.
سلام، وقتتون بخیر. متشکرم از وقتی که میذارید. سوالات منم سوالات آقای مصطفی بود که الحمدلله گوش کردم و به جواب خودم رسیدم. فقط وایسادم که یه عرض ادبی کنم و واقعا متشکرم که دارید به کل سوالات کارآموزاتون گوش میدید.
مرسی میثم عزیز، امیدوارم که چالش اینترنتت هم حل شده باشه. من یه بررسی و پیگیری هم کردم، دیدم که یه بحث فقط تکنیکال بوده.
مرسی میثم بابت انرژی خوبی که بهمون دادی. آقای آقاخانی، می‌خواستم اگر سوالی داریم بتونیم بپرسیم.
سلام و عرض ادب خدمت شما و دکتر نازنینم که واقعا بهش اومدیونم. من دورایی که سال 98 اومدم کلا زندگیمو دگرگون کرد، خواستم از همینجا ازشون تشکر بکنم و همیشه دعاگوشون هستم و انشالله که حتما بازم تو دورایی دیگه کلاسای دیگهشون شرکت میکنم و خیلی ها رو میبینم و تشویقشون میکنم که تو کلاسای دکتر شرکت بکنن و اینکه خیلی برای زندگیشون خوبه. فقط همین خواستم تشکر بکنم، از گفتگوشون هم استفاده میکنم بچه ها سوالایی که میکنن. ممنون از شما.
مرسی رضای عزیز، مثل همیشه خوب با انرژی با محبت هستی، دست گلت هم درد نکنه، چه عکس با صفایی هم گذاشتی، امیدوارم که همیشه عکس همیشه خوب باشه.
دیگه شمال دیگه آقای دکتر، دیگه فضای شمال این شکلیه، شما تشریف بیارین خوشحال میشین در خدمتتون باشیم.
قربونت برم رزتون.
ممنون از شما، خدافظ.
مرسی از انرژی خوبتون آقای آخانی. آقای مصطفی اگر اینترنتتون اوکی شد سوالتون رو بپرسید لطفا.
سلام. نه من سوال منو شما گفتید دیگه، یعنی شما خودتون پرسیدید که دقیقا من همون بحث ورزش بود که حالا من میرفتم مثلا 4-5 روز میرفتم بعد دیگه نمیرفتم، بعد برای خودم هم مثلا دلایل منطقی می آوردم که آره مصطفی کرونا است، شرایط چیز اصلا نباید بری، و بعد چند روز میگذشت بس با خودم فکر میکردم که این دلایل اصلا دلیل نمیشه، تو حالا میتونی یه شرایط سیفتری رو انتخاب کنی که حالا مشکلی هم برات پیش نیاد. همیشه بهانه تراشی بوده، حالا تو کارهای مختلف اینجوری بوده، میخواستم این داستان سراغمون نیاد چیکار باید بکنیم؟ و یکی اینکه دو تا چطوری میتونیم توی دورهاتون شرکت کنیم، این هم اگر راهنمایی بکنید ممنون میشم.
مرسی مصطفی جون. اول میخوام به تبریک بگم که تو فاز انکار نیستی، چون همین آگاهی، همین صحبتی که داری میکنی، میگه من دارم بهانه تراشی میکنم، خودش یک سلوک خیلی بزرگی رو انجام دادی و یه راه خیلی بزرگی رو رفتی و اول از همه تبریک میگم بابت این. بابت دوم، بحث دومت، ببین من تو همین بحث مدیریت زمان یه پیشنهادی بهت میکنم. اگر تو مثلا گذاشتی که ساعت 5 صبح پاشی و ساعت 5 صبح که پاشدی مثلا بری کتاب بخونی، و من اعتقاد دارم آقا زندگی کمالگرایی نکنید، یعنی من چند روز پیشم یه لایف داشتم، یکی از دوستان پرسید که شما هر روز 5 صبح پا میشی؟ گفتم نه، سعی میکنم 90% اوقات 5 صبح پاشم، ولی واقعا 10% اوقاتم شده که 5 صبح پا نشم. نمیتونیم انسان رو شبیه ربات بدونیم، این یعنی اصلا علوم انسانی رو به نظر من نفهمیدیم اگر این رو بگیم. اما به نظر من کاری که میتونیم بکنی، این تو همین کتابای مدیریت زمان من خودم یاد گرفتم، اینه که مثل تقویم شما اون 3 تا MIT روزانه تو نگه دار، و اگر صبح گفتی من کتاب میخونم نخوندی، اون کتابو بیار مثلا بعد از ظهر بخون، ولی تو همون روز به تعهد بده انجام بدی. این عدد 1440 رو مصطفی بنویس، ازت یه خواهش میکنم بنویس، دور 3-4 جا تو خونت بذار، تو اتاق خوابت بذار، تو محیط کارت بذار، رو موبایلت و لپتاپت بذار 1440. وقتی 1440 باشه و تو میگی من میخوام ورزش 50 دقیقه بکنم، اون وقت 50 تو 1440 واقعا گمه و حتما انجام میدی. من اینو بهت قول میدم. در مورد کلاسام که دوست داشتی بپرسی، زهرا آخر گفتمان ما میمونه، اگرم دوست داشتی میتونی توی سایتمون بری، شماره تماس مؤسسم توی پروفایل من هست، میتونی اونجا هم ببینی.
متشکرم از وقتی که گذاشتید، ممنونم.
مرسی مصطفی از سوال خوبت. حالا من در تکمیل حرف دکتر بگم، شماره موبایل من هم توی بیو گذاشته شده، اگر دوستان سوالی دارن میتونن با بنده تماس بگیرن و من در خدمتتون هستم. از آقای بشارت به عنوان آخرین سوال میخوام که بیان و سوالشون رو بپرسن. آقای افشین، آقای نیما، آقای بشارت هستین؟
خب سلام میکنم خدای دکتر. دکتر جان، یه بحثی که برای من پیش اومده بود اینه که حالا من برنامه‌ریزی هم می‌کنم روز 24 ساعتم، ولی خیلی هم تپمو سعی می‌کنم پیش برم، ولی متأسفانه آخر وقت تایم کم میارم، برنامه‌ میمونه و حالا مجبورم آخر شب انجام بدم و مجبورم که یه مدت از خوابم بزنم. این که برنامه بمونه واسه روز بعد یا که از خوابم بزنم نظر شما چیه؟ واسه اولین سوالمه. و دومیش هم اینه که حالا واسه مدیران میانی، من نظرم اینه که اگه 10 نفر قراره به عنوان مدیر داشته باشم کنار این متخصص کار یاد بگیرم و بیافتن جلو، نظر شما چیه؟ این که 10 نفر آدم متخصص بگیریم یا این که 5-5 حرفه‌ای تره؟ واسه نظر شما در این مورد بدونم. مرسی.
ارادت افشین عزیز، امیدوارم که حال دلت هم خوب باشه. ببین دو تا موضوع اینجا گفتی، یکم هنوز من اون بحث کمالگرایی رو توت میبینم، چلچوب نذار. خب و مهم اینه که من به نظرم اگر من واقعا اعتقاد ندارم کسی زمان کم میاره، اینو من واقعا اعتقاد ندارم. من دیروزم گفتم توی صحبتی که کردم، اگر ما واقعا اگه یک هفتهمون رو نگاه کنیم که میشه حدود 168 ساعت در هفته، 48 ساعت کار کنیم، 7 ساعت هم ورزش کنیم در هفته، 56 ساعت هم بخوابیم، یعنی قشنگ 7 ساعت 8 ساعتمون هم بخوابیم، 14 ساعت هم تفریح کنیم، هنوز 43 ساعت وقت داریم. من به نظرم نباید افشین از خوابش بزنه، به نظر من حداقل. من به نظرم رو کارهایی که داری میکنی داری بیش از حد یکم زمان میذاری، چون شخصیت دیسکتم شخصیت آی هست، ممکنه که یه جلسه 10 دقیقه رو افشین ممکنه مثلا 2 ساعته تموم کنه. میتونی از همکارای من بپرسی، خیلی وقتا همکارای من که با من جلسه دارم، من واقعا از اتاق بعد از یه مدتی میگم لطفاً برید بیرون، خیلی هم محترمانه و دیگه خودشون فهمیدن. چرا؟ چون من اگه در اتاقم باز باشه کارمند من میاد پلی من میشینه، به جای 10 دقیقه واقعاً 2 ساعت حرف میزنه، ولی فقط اون 10 دقیقهش مفید بوده و اون 1 ساعت و 50 دقیقهش مفید نبوده. یه جایی باید یاد بگیری به نظر من که به آدم ها نبگی. من واقعاً اعتقاد دارم نگفتن باعث میشه که زمانت بیشتر آزاد بشه. اینو از من اگر دوست داری یاد بگیر و استفاده کن. یکم نگفتن افشینو ببر بالا، یکم جلساتتو کوتاه‌تر بکن و مطمئن باش از خوابت لازم نیست بزنی. این سوال اوله. در مورد سوال دومت، این برمیگرده به این که چقدر میخوای بار سازمان رو خودت و دیگران باشه. من اعتقادم اینه که مدیران میانیت بعد آدمای متخصصی باشن تا تو کمتر خاک بازی بکنی. اگر نه، به نظر من اگه میبینی وقتت زیاده تا الان میگی داری از خوابت میزنی، پس من پیشنهادم اینه که مدیران میانیت هم متخصص بگیر.
دکتر مرسی، واقعا من خیلی افتاده مشکل
ارادت افشین عزیز.
مرسی دکتر جان. واقعا اون نکته که بهش اشاره کردین در خصوص این که بتونیم به آدما نب بگیم میتونه چالش خیلی از ماها باشه. اینکه مخصوصا وقتی که توی محیط کار هستیم، همونجوری که توی کتاب تمرکز دنیل گولمن نوشته شده، در روز یک کارمند حداقل 32 بار تمرکز خودش رو دست میده، حواسش پرت میشه و مجدد زمان میبره تا بتونه اون تمرکز قبلیش رو به دست بیاره. به عنوان آخرین سوال هم میخواستم ازتون بپرسم که چطور میتونیم حالا به صورت کاملا محترمانه، همونجور که خودتون گفتید، با آدم ها به این صورت رفتار کنیم و برند شخصی خودمون رو قوی کنیم که این زمینه؟
من اعتقادم اینه که ما خودمون چون مشکل طرد شدگی داریم، اکثر ما همه ما مشکل طرد شدگی داریم، برای همین نگفتن هم برامون سخته و بیشتر فکر میکنیم که اگر نبگیم. یه استادی داشتم خیلی باحال بود، میگفت ما میترسیم اگه دکمه نه رو بگیم آدما دکمهشون رو بزنن تبدیل بشن به هالک یا دراکولا، و واقعا راست میگفت. یعنی واقعا یه ترسیه که ما تو ذهنمون داریم. هر کی با من کار کرده، حتی همراه من بوده چه به عنوان شاگرد یا همکار، دیده که من خیلی راحت نمیگم و اینو خیلی خوب یاد گرفتم. و به نظر من بعضی جایی جاهایی رو قطع کردن، من اول صحبت هم عرض کردم که یه جا سارقین زیادن و اگر من به پولم اینقدر اهمیت میدم، به زمانم باید بیشتر اهمیت بدم، چون زمان به نظر من ثروته و هیچ برای همه آدم هم یکسانه. و فرقش با پول اینه که پول دوباره میشه در آورد ولی زمان بر نمیگرده. من فکر کنم به خودت هم یه بار پرسیدم که اگه وارن بافت که امروز پولدارترین آدم دنیا تو سرمایه گذاریه، به نظر چقدر پولش رو حاضره بده که از سن تو بشه؟ و همه پولش رو میده که همسن مثلا زهرا بشه. پس زمان مهمتر از پوله، زمان پول رو میسازه، پول زمان رو نمیسازه هیچ وقت. و اگر بتونیم مدیریت زمان رو به نظر من خوب یاد بگیریم، ما مدیریت کل زندگی رو میتونیم یاد بگیریم. مرسی از همه دوستانی که ما رو همراهی کردن. زهرای عزیز میمونه و جوابگوی سوالای شما در مورد مباحث دیگه خواهد بود. ما ضبط شده این رو هم در کانال تلگراممون، ضبط شده این گفتمان رو در کانال تلگرام میذاریم برای کسایی که حالا به هر دلیل نمیتونن دسترسی داشته باشن، دسترسیشون رو از کانال تلگرام ما، کانال یحیی علوی میتونن داشته باشن. تا فردا من وقتمون امروز تموم شد یک ساعت، فردا بیا حتما در خدمت خواهم بود. من نراحت مرسی.
مرسی دکتر جان، واقعا گفتگو خیلی خوبی بود، ممنون از حضورتون. دوستان در خصوص اطلاعاتی که حالا بیشتر نیاز داریم برای دوره‌هایی که دکتر علوی تدریس میکنن، تمام تاپیک هایی که ما در طول هفته های مختلف توی کلاب هست داریم، راجبش قبلا صحبت شده و در آینده خواهد شد، توی دوره های آموزشیشون گنجونده شده و میتونید حالا از طریق همین کلاب هست، تو بیوی بنده شماره موبایل من هستش، یا از طریق سایتمون پیگیری کنید دوره های دکتر علوی رو، به صورت خیلی جامع‌تر و کامل‌تر میتونید جواب سوالاتتون رو بگیرید. اگر دوستی اینجا سوالی داره که میخواد الان مطرح کنه در خصوص دوره ها، من در خدمتتون هستم. و باز هم ممنون از حضور همگی. دوستان فردا ساعت 12:30 موضوع بحث اقتصادی هستش که آقای شروین لشکری یعنی به همراه دکتر علوی سوالات رو مطرح میکنن و در خصوص حالا موضوعات روز اقتصادی، بورس، طلا، دلار، هر چیزی که هستش در این خصوص صحبت میشه و میتونید از روم استفاده کنید.
زهرا جان سلام، من میتونم صحبت کنم؟
بله عزیزم بفرمایید.
خسته نباشید میگم بهتون و من یه تشکر ویژه هم از شما دارم، چون من خیلی از دورهام غیر حضوری خریدم و شما رابطه من بودین و بسیار بسیار آن تایم و خیلی خوب پشتیبانی کردین، تشکر ویژه دارم ازتون. بعد اینکه این من یه کمی دیر رسیدم، این قانون 1440 رو نفهمیدم که دکتر برای یکی از دوستان توضیح میدادن، امکانش هست برای من توی خط یه جمله کوتاه توضیح بدین چی بود؟ در مدیریت زمان.
آره عزیزم، مرسی اول از تشکرت، خواهش میکنم، انجام وظیفه بوده. در خصوص این قانونی که پرسیدی، دکتر علوی گفتن که ما در طول یک روز 1440 دقیقه زمان داریم، باید بتونیم که این 1440 دقیقه رو مدیریت کنیم، یعنی که روی بک‌گراند گوشیت، بک‌گراند دسکتاپت که داری کار می‌کنی اینو بنویسی و بدونی که باید از تک تک این دقایق مفید استفاده کنی.
بله الان متوجه شدم، مرسی عزیزم، لطف کردیم.
این پادکست رو به دوستان و خانوادتون هم به اشتراک بگذارید. ممنون و خوشحالیم که ما رو دنبال میکنید.